بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث مهر و قهر در سیره نبوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره پیامبر گرامی اسلام کلام بلندی دارن که شاید تمام سیره اون حضرت رو بتونه متصف به این کلام قرار بده. می فرمودن طبیب و دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. پیامبر گرامی اسلام طبیبی بودن که خودشون حرکت میکردن سراغ بیمار میرفتن تا بتونن بیمار رو مداوا بکنن. مراجعه او به بیمار نشون میداد که چگونه او رحمتن للعالمین هستن. و بعد میفرمودن در این مراجعه خودشون مرهم بر زخم میگذاشتن و گاهی هم زخم رو داغ میکردن. از اول این دهه ما بحثمون در این بود که هم مهر رو در سیره رسول خدا ببینیم، هم قهر رو، هم احکام مهربانی رو اونجا درک بکنیم، هم احکام قهر رو. پیامبر گرامی اسلام گاهی به گونه این قهرآلود عمل میکردن که خیلی ها انتظارش رو نداشتن، دوست داشتن به پیامبر بگن آقا یکمی مهربونتر عمل کن. گاهی هم انقدر مهربانانه عمل میکردن که عموم مردم دیگه غیر قابل تحمل میدیدن. نمونه های مختلف مهربانی رسول خدا رو دیده بودیم. اینکه رسول خدا گاهی مهربان عمل میکردن و گاهی سختگیرانه در این تردیدی نیست، اما خوشا به سعادت کسی که بتونه جایگاه های هر کدومش رو دقیقا پیدا بکنه. و ما اگر بخوایم یه دونه ملاک اساسی بدیم برای پیدا کردن جایگاه های هر کدوم، این است که هوای نفس درش دخالت نداشته باشه. وقتی من آرام هستم نیام مهربان برخورد کنم، وقتی ناآرام هستم نیام نامهربان برخورد کنم، وقتی علیه من هست به معنای شخصی کلمه نیام نامهربان برخورد کنم با یه چیزی که ممکنه آنچنان هم باطل نباشه و آنچنان استحقاق این بد برخورد کردن رو نداشته باشه. امیر المؤمنین بارها و بارها در حکومت کسانی که بعد از رسول خدا بر سر کار اومدن به هر دلیل حاضر می شدن و در جریان کارهای حکومتی دخالت می کردن. بارها از اعدام خیلی ها جلوگیری کردن. فرمودن این که نباید اعدام بشه که حالا حاکم عصبانی شده، خوشش نیومده، میخواد اعدام کنه. یا اون طرف رو کم کنی برخورد کرده با حاکم، حاکم یه دفعه میگه که نخه این خیلی جرمش سنگینه، باید اعدام بشه. شما تو زندگی شخصی خودتون خواستید سیره نبوی رو پیاده بکنید، یه کمی روح حاکم بر سیره نبوی نورش در وجود شما هم پیدا بشه، به حق عمل بکنید. اما همچی که دیدید این حق علیه شماست، یک کمی احتیاط بکنید. قضاوت ها دیگه قابل اعتماد نیست. به حق عمل بکنید. اما اگه دیدید این حق به نفع شماست، یک کمی احتیاط بکنید. قضاوت ها دیگه به اون صورت کارگر نیست. یعنی معلوم نیست یه درست باشه. تا دیدید پای منفعت شما در میونه، به این سادگی به مهربانی تن در ندید. تا دیدید که پای ضرر شما در میون هست، به این سادگی به نامهربونی تن ندید. خودش آدم خیلی توجیه میکنه. آیه ابو ترابی میفرمودن که خب من عادتم بود، آیه ابو ترابی آزاده که مرحوم شدن، عادتم بود میرفتم سر راه حضرت امام هر روز بهشون سلام میدادم، پدرم نجف بودن، خب دوران نوجوانی، خاطرات ما دوران نوجوانی ایشونه و یه کمی با فاصله تر از اون اواخری که دیگه ملحق داشت میشد به انقلاب. از ایران یه نفر اومد میخواست خمس کلانی رو بده، پدرم فرمودن که ایشونو ببرید پیش حضرت امام، شما میرید یک بار که خمسشون رو حساب بکنن. هی نشد تا خودشون یه بار رفته بودن و بعد خمسشون رو امام قبول نکرده بودن. امام فرمودن این پول حالا به کی میدادی؟ گفتن به آقای فلانی، به یکی از علمای نه آنچنان مشهور نجف در اون زمان. بعد ایشون فرموده بودن بازم ببر بده به همون آقا. اون گفته بوده که نه آقا، من شما رو مثلا اعلم میدونم، الان شما بهتر خرج میکنی، من ایزیدا حالیمه، شما کارتون به اصطلاح طیف حالا گسترده‌ای داره و این حرفا استدلال کرده بوده. امام فرموده بوده نه، چون هر سال به اوشون خمس میدادی، پولت هم زیاد هست، اون شاید برنامه ریخته باشه، شما برید به ایشون بدید. ببینید امام میدونه که خودش بهتر میتونه خرج بکنه ولی ازش میگذره و میگه به همون آقا بدید. حالا چرا میگذره؟ شاید دلیلش بقیه خاطرات آیه ابو ترابی روشن بکنه. آیه ابو ترابی میفرماد که من وقتی که گفت امام فرمود این خمس رو تا حالا اگه به هر کی به اون آقا اگه میدادی بازم ببر بده به همون آقا، یاد یه خاطره افتادم که یه روز اون آقا سر راه حضرت امامو گرفت و آنچه ناسزا و اهانت دور از شؤون روحانیت بود از دهنش بر می اومد به امام گفت و امام همشو گوش کرد، سکوت کرد، هیچی نگفت، اون سیر ناسزاهاشو گفت رفت. آیه ابو ترابی میگه من میدونم این قصه رو، این آقا اگه میدونست که اصلا نمیورد خمسو بده به اون آقا. یه کسی هست با امام بده، خیلی هم بده، اون اومده خمسشو، یکی دیگه اومده خمسشو بده امام. امام میده اینجا مثل این که یه ذره پای هوای نفس مطرحه. ما حالا منطق و عقل رو بذاریم کنار، به منطق هم اینجا نمیشه اطمینان کرد، چون هم زود خودشو توجیه میکنه، میگه نه ببین خب درست میگه، حالا درسته ما یه دشمنی با اون داریم ولی بالاخره ما اینجا پول بیشتر لازم داریم، اونم که میدونیم درست خرج نمیکنه. بعد آدم قهرآلود مثلا در ارتباط با این موضوع با اون بنده خدا برخورد بکنه. جایی که پای نفس هست شما سعی کنید قهرآلود برخورد نکنید، حتی اگر تو حق بود. یعنی اگر نفس تو در میون نبود، به صورت خود به خود این کار باید صورت میگرفت، باید قهرآلود برخورد میکردی، ولی حالا پای نفست در میونه، احتیاط کن و قهر آلود برخورد نکن. یکی از ملاکایی که خیلی هم ظریف آدم میفهمه که کجا باید به مهر رفتار بکنه، کجا باید به قهر رفتار بکنه. ائمه هدی علیهم السلام هر جا میدیدن که پای غضبشون در میون هست، برعکس یکمی بهتر رفتار میکردن. او خدو انداخت بر روی علی، وقتی که در جریان جنگ خندق در سیره علوی شما نگاه میکنید، آب دهان عمرو بن عبدود پرت کرد به صورت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین همون موقع سر از بدن عمرو بن عبدود جدا نکرد، حقش بود این کارو بکنه، اما پای نفس، اگه امیرالمؤمنین کسی نیست که نفسانیتش تحریک بشه ها، ولی قاعده پرهیز دیگه عزیز من، پای منافع شخصیت به میون اومد، فعلا خدا رو باهاش قاطی نکن. درسته؟ خدا رو باهاش قاطی نکنیم. مثلا ما یک کسی رو نهی از منکر میکنیم، اون بر میگرده روی ما رو کم میکنه. حالا دیگه دوتا ما انگیزه پیدا میکنیم، یکی که رومون کم شده باید پدرش در بیاریم، یکی که حرفمون حرف حسابه. ببین این قاطی شد دیگه، اصلا شما برگرد مهربون برخورد کنم الا قل و ندر. حالا یه جایی هستش که واقعا آدم باید به حق رفتار بکنه و هیچ چاره‌ای هم نیست و فرصتی هم نیست و حالا، ولی بنا رو بر این بگذاریم. کجا باید به قهر رفتار کرد، کجا باید به مهر رفتار کرد. هر جا دیدی پای هوای نفست در میونه برعکسش عمل کن. هوای نفست میگه اینجا به قهر رفتار کن، تو کوتاه بیا برعکس، بگو آقا من اشتباه کردم. اونم هی داره موتور تو رو پیاده میکنه، هی داره رو تو کم میکنه، هی داره تو رو کنف میکنه. بگو آقا من اشتباه کردم دیگه، من فکر کردم آخه چیزیه. از خودت بگذر، اینجا به مهر رفتار کن. بنابود به قهر رفتار کنی، هوای نفست اومد وسط. تو اصلا قابل مقایسه با امیرالمؤمنین نیستی. وقتی که او آب دهان به صورت علی پرت کرد که تو چرا منو تحقیر کردی، زمین زدی، آقا چیکار کرد؟ جلوش برخورد کرد؟ فرمود که حالا باشه، این زخمی که بهش دادم. چند قدم راه رفت، بعد اومد سر از بدن او جدا کرد. باید این کارو میکرد. اون قابل عفو نبود، دشمن اسلام بود و پیروزی سپاه اسلام به مردن او بود. البته بگذارید کلام رو بسیار کوتاهش بکنم. شما یه دفعه میبینید که امیرالمؤمنین این بی احترامی رو از ای دید، چجوری احترام کرد به عمرو بن عبدالود، دست به لباساش نزد. یا علی تو یادت این به تو چه بی احترامی کرد؟ همه یه لشکر اسلام میگفتن یا علی لباساشو در بیار. امیرالمؤمنین عمرو بن عبدالود رو لباساشو در نیاورد، همینجوری گذاشت رو زمین. اومد پیش رسول خدا، رسول خدا صدا زد یا علی چرا لباساشو در نیاوردی؟ بگو حق تو بود. ببین حق تو بود، این جنگ قاعدشه. امیرالمؤمنین برگشت فرمود عمرو بن عبدالود دشمن دین بود، باید سر از بدنش جدا میشد، اما رئیس قبیله بود تو کفار. احترام رئیس قبیلگیش که نباید شکسته میشد. بعد هیچ کدوم از مؤمنین دیگه تو جنگ، بقیه رو غارت کردن، بعد از جنگ که پیروز شدن کسی دست به لباس این نزد. خواهر عمرو بن عبدالود اومد براش گریه بکنه، یه دفعه سرش رو بالا گرفت گفت اینو کی کشته که غارتش نکرده؟ گفتن علی کشته. گفت آرام شدم، تسکین پیدا کردم، احترام داداشم رو حفظ کرده بوده. یا امیرالمومنین یه سر کربلا بیاد ببینید چه خبره با حسینتون دارن چی میکنن. من نمیخوام شما رو به گودی قتلگاه ببرم، گرچه گودی قتلگاه وقتی علم عباس رو زمین افتاد گودی قتلگاه دیگه قطعی بود. تو کربلا یه داغی که بود، بهتون بگم ها، یه داغی که بود با حسین چی کار کردن. خیلی باید رفقا قوی باشید در مبارزه با نفس. هر شهیدی رو زمین می افتاد حسین بیشتر گریه می کرد، اونا بیشتر هلهله می کردن، بیشتر حسین رو تحقیر می خواستن بکنن. چقدر هم باید بر نفس خودش غلبه داشته باشه. وقتی که امیرالمؤمنین می فرماید که قد احکم مراحمه، اون بعد مهرآلود سیره نبوی رو اشاره می کنه. اما بله احما مواسمه، اون جایی که آدم داغ میگذاره، طبیب ها برای اینکه زخم بسته بشه عفونت نکنه گاهی داغش میکنن. داغش که میکنه این ممکنه دردش هم بگیره، اما میگه این درد برای تو لازمه. گاهی از اوقات در سیره نبوی قهرآلود هم برخورد میکردن، اما این شرایطش خیلی شرایط حاد و خاصی بود. تا پیامبر گرامی اسلام بیاد سخت برخورد بکنه، بدونید اولین کسی که زجر میکشه خود رسول خداست. مثل یه طبیب جراحی که میخواد بچه خودشو عمل بکنه، خیلی دل میخواد، میگن تو بچه تو بیهوش هم نمیتونی بکنی، عاطفش هم عاطفه درستی باشه ها، که یه درصد پیغمبر بگیم که میفهمه. برای پیامبر گرامی اسلام خیلی سخت بود قهرآلود برخورد کنه با دیگران. شما وقتی که در نبرد، یاد نبرد ابا عبدالله الحسین تو کربلا میافتید، دو احساس باید داشته باشید. یکی اون احساس حماسی که در قلبتون هست، یکی توجه بکنید که کمتر کسی توجه میکنه. اگه کسی بتونه دلش و برای حسین هر دو جهته به شور در بیاد، این دل قوقاست، قیمتیه. ابوالفضل العباس تو کربلا بله زد، دشمنو تارومار کرد، نه به اون مقداری که دلش میخواست شد، اما همون مقداری که میزد قلب عباس مقربه به قلب یک امامه، براش سخته، ساده نیست. ما نباید از دور نگاه بکنیم بگیم جانم زدی. همین جا هم دوباره اگر دیدید پیغمبر قهرآلود برخورد میکنه که اون میزنه، این زدن از باب رأفته و دلش میسوزه، اون دردش بیاد دلش میسوزه. برای تطهیر جامعه گاهی میزنه، گاهی برای تطهیر خود او میزنه. اصلا آدم دیوانه کننده است وقتی که نزدیک کربلا میشه یه چیزهایی میبینه که هر دو سیره وجود داره، هر دو روش تو سیره وجود داره. ملاک کنترلش اینه، یه وقت با هوای نفس قاطی نکنیم زدنو، یا یه وقت تحویل گرفتن رو با هوای نفس قاطی نکنیم. یه کسی رو بخوای تحویل بگیری بگی نه اینجا باید مهربون برخورد کرد، اینا مثلا یه جورایی هن که آدم باید مهربون برخورد کنه. تو رو خدا چیزی هم گیرت میاد داری مهربون برخورد میکنی یا نه؟ نفسانیت هم دخالت میکنه. بله خب اینا رفیق من، منو تحویل میگیرن، میگن تو بی کلاس نیستی، من اینجای مهربون برخورد کنم و میگم بی کلاس نیستی، صف وایسا، بذار آبرود پیش اون رفقای بد بره. خیلی این ملاکه ها خدا در طراحی ها در نظر میگیره برای مؤمنین، کجا مهربون برخورد کنم؟ اونجایی که چیزی گیرت نمیاد. آقا ما اینجا مهربون برخورد کنیم یه چیزی گیرمون میاد، چون اینا مثلا بیدینایی هستن که اگه مهربون باشون برخورد کنیم دیوانه تمسخر نمی کنن. خیلی سخته نفس انسان مرده باشه، خیلی باید تمرین کرد تا این نفس به وضعیت مردگی برسه، دیگه با تو کاری نداره. تو جز در اعلی علیین جا نخواهی داشت وقتی که نفست دیگه حضور نداره، دیگه تویی و خدا. خدا از باب رفتار تو، از باب عمل تو داره عمل میکنه، خدایی عمل میکنی. این نهایت خلوصه که خدا از دست تو اعمالشو انجام بده. شاید معنای مخلص این باشه که من دارم این کار رو انجام بدم، این اصلا نیست، این اصلا حضور و غیابش اینجا فرقی نمی کنه. او زنده است به امر الهی. خدا اراده می کنه بزنه، عباس می زنه. خدا اراده می کنه سخن میگه، عباس سخن میگه. خدا خداست، خود او نیست. یه مدتی شما مبارزه بکنی دیگه هواهای نفسانی از دست ناامید میشن، ضعیف میشن، اینا رو هی شاخ و برگاشو میریزی، ضعیف میشن، کم میشن، کوچیک میشن، دیگه نیستن که بیان اذیتت بکنن. اینجا کی عمل میکنه؟ اینجا خدا عمل میکنه، دیگه تو نیستی عمل میکنی. اراده تو با اراده خدا یکی میشه، احساس تو با احساس خدا یکی خواهد شد، چشمت میشه عین الله، دستت میشه ید الله، فکرت اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. بترسید، اینا گمانه زنی بکنن، گمانه زنی هاشون عین یقینات الهیه، یقینیات الهیه. خدا داره میگه، میگه من گمون میکنم این کار صحیح نباشه، یعنی صحیح نیست، تموم شد. این خودش که گمون نمیکنه هزار تا هوای نفس توش دخالت داشته باشه. بعد شما بتونید هر چقدر هر دونه کار مخلصانه انجام بدید، دیگه باب الله میشی، دیگه باب الحوائج خلق خواهید شد، در خانه خدا. توی کربلا هم درجه اخلاص بین شهدا تفاوت داشته. و عرض آخر من، رفقا هر کدوم هر چقدر اخلاص دارید، اندازه حبیب ابن مظاهر هست، هنوز خیلی مونده تا ابوالفضل. کسی میتونه بگه من به اندازه حبیب که یه عمری با حسین بود و حبیب حسین بود و از بچگی پیغمبر دوستش داشت، کسی میتونه بگه من بنزه بریرم؟ در اخبار آوردن بریر 50 سال نماز صبحشو با نماز با وضوی نماز مغرب عشا خونده. یعنی 50 سال شب تا صبح مناجات کرده. این داستان بوریده. وقت دیگرا بودن، یکی دو سه نفر دیگه که خیلی انسان‌های برجسته‌ای بودن، مفسر قرآن، اصحاب، همه دارای کشف و شهود. اومدن دو تا از اصحاب ابو عبدالله الحسین روبروی همدیگه ایستادن، یه تیکه به اون انداخت تو کوفه، اون یکی تیکه به این انداخت. تیکه‌ای که این به اون انداخت گفتش که بعضیا رو سرشون رو در شهر کوفه اینجوری دور میزنن. حالا جزئیات داستان الان یادم نیست. به حبیب ابن مظاهر میگفت مسلم ابن اوسجه ظاهرن. اونم به اون یه تیکه انداخت که بعضیا رو ولی اینجوری بدنشون رو قطع قطع میکنن. بعد یکی دیگر از اصحاب امیرالمؤمنین اومد، از آینده خودشون ریز تا دقیق خبر داشتن. بعد اومد و بهش گفتن که این دو نفر دیوانه بودن، کم داشتن، انگار داشتن چه حرفایی میزدن از هم دیگه. وقت این آقای، این هم خودش از اصحاب امیرالمؤمنین بود، فرمودش که اون آقا که اینو گفت اینشو کم گفت. گفتن این دیگه چقدر دیوانه است. اصحاب امیرالمؤمنین اینجوری بودن، کم آدمایی نبودن. شما نمیتونید زندگی نامه اول فضل رو زیر و رو بکنید. اول فضل ساکته، با حیاست در مقابل اربابش حسین. برید زندگی اصحاب ابا عبدالله الحسین رو مرور کنید، بعد یک کلمه امام زین العابدین که میفرماد همه قبطه میخورن به مقام عباس، که سنش هم خیلی کمتر از بعضیا بوده. ابوالفضل العباس چقدر این خلوص رو پیدا کرده بوده. مربی عباس کیه؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. دل داده علی ابن ابی طالب بی هوای نفس رو دیده؟ دل داده ها، اصلا بحث میدونید که پارتی بازی نیست. ابوالفضل العباس سه تا برادر دیگه اونجا داره، چهار تا برادرن. اگه میخواست هر کدوم بچه های ام البنینن اینجوری باشن، خب اونا سنشون هم کمتر بود. هرچی سن میاد کمتر میشه، یه صفای باطن دیگه ای هم داره. اما عظمت معنوی ابوالفضل العباس، بچه ها حیفه ها، امروز برای ابوالفضل میخواید سینه بزنید، یه کمی هم خودتون رو بکشونید به سمت قلب مقدس ابوالفضل العباس، بگید یا ابوالفضل میخواییم بی هوای نفس بشیم. امام زمان همینجوری که نگاه میکنه یه آدمی رو، مقدار هوای نفس هر کسی رو میبینه، بعد هرچی هوای نفسش کمتر باشه یه خوشش میاد، لبخند میزنه، بعد چه آقایی میبینه همینجوری راحت نگاهتون میکنه. امروز تو مجلس عموش ابوالفضل العباس محال اعتقاد شخصیمه، محال چهره شما تک تک از مقابل دیدگان مهدی فاطمه عبور نکنه. آقا چقدر خوشحال میشن، خوشحال میشن، همه تونم دوست دارن، عجیب. اگه یه کسی هم خدای نکرده مثل من آلوده و بدبخت باشه، آقا رو که بر نمیگردونه، دلش میسوزه، میگه آخه این چرا اینجوریه، بیشتر نگران میشه که بلکه درست بشه. اولین کاری هم که میتونی بخوایی. امروز انقدر گرفتارا حاجت میگیرن از ابوالفضل، امروز وقت حاجت گرفتنه، تا غروب حاجت بگیرید دیگه، از امشب و فردا فقط برای حسین بمیریم. امروز هرچی حاجت میخوای بگیر. انقدر گرفتار هست، انقدر مریض هست، حاجت میگیرن از ابوالفضل. شما هم دلاتونو ببرید پیش ابوالفضل، به خدا ابوالفضل یه نگاه بکنه کل زندگیتو میبینه. آه در بساط نداری، میگه چه آدم با معرفتیه، دلش آورده میگه عباس دلمو درست کن، دلمو درست کن. خیلی ابوالفضل نازنین بود. یه کسی نازنین بشه دلها رو به سمت خودش میکشونه. یه سوال ازتون کنم رفقا، تا حالا شما چند تا کتاب در مورد زندگی ابوالفضل خوندید اینقدر دوستش دارید؟ آقا هیچی، همینجوری یه آتیشی افتاده تو دلمون. چند تا جمله روزه شنیدید؟ سه چهار تا جمله روزه بیشتر نشنیدیم، بقیه زبان حال بوده. آقا تو بد جوری برای عباس گریه میکنی.
نکنه ابوالفضل یه شب خواب دیدی تو رو بغل گرفته، چشمای خوشگلشو دیدی، قد و بالا و مهربونی شو دیدی. نه حاج آقا به خدا نبوده. ابوالفضل آخه سقای اهل بیت، آبی جرعه‌ای از زمزم و از فرات و از حوض کوثر بهت داده. نه حاج آقا به خدا اصلا و ابدا. بعد چی شده تو انقدر عباس رو دوست داری؟ میگی عباس خیلی خوبه، رو دل ما اثر گذاشته. خب از شما یه سوال میکنم، عباس خیلی خوب رو دل من و شما انقدر اثر گذاشته، رو دل حسین چقدر اثر گذاشته؟ رو دل زینب چقدر اثر گذاشته؟ تو که ندیدی عباس، یه چیزی شنیدی فقط. من بچه بودم، تعزیه اجرا می شد تو مسجد عبویمون، گفتم منم میخوام برم تو این تعزیه ها. گفتن تو هم بیا جزو یتیمای مثلا امام حسین، کوچولوهای خیام اونجا باش. تعزیه ابوالفضل بود. اون کسی که نقش ابوالفضل رو داشت قد رشیدی داشت، به خدا قسم. اون وقتی که میخواست نقش ایفا بشه، تو پشت پرده هماهنگی هایی میکردن، گفت خب تا که وارد نیستی و اینا، تو یکی از بچه هایی هستی که من موقع خداحافظی میام تو رو بغل میگیرم، بهت میگم عمو رو ببخشی یا باهات خداحافظی میکنم، بعد میگذارم روی سکوی میخوام باهات خداحافظی بکنم، تو بگو عمو آب، عمو آب. من بچه بودم ابتدایی، شاید کمتر. ما هم گفتیم باشه، اهل این حرفا بودیم که بخونیم، گاهی دعایی بخونیم، چیزی بخونیم. خیلی هم روزای قبل تعزیه دیده بودیم. این شبیه ابوالفضل وقتی ما رو بغل گرفت، اون حرفایی که او داشت میزد، عمو تو ببخش، این چیزا گفت، وقتی ما رو گذاشت ما بگیم عمو آب، اینقدر ما گریه کردیم نتونستیم بگیم عمو آب. عباس رو دیده باشید، به خدا اگر ابوالفضل رو دیده باشید، نام عباس بیاد دق میکنید. بریم کربلا. عباس اومد تو خیمه، اجازه گرفته میدان بره، خیلی عاشق بچای حسینه، میخواد از ارباب علالیت به طلبه. من کجا حسین کجا؟ هر موقع میخواستم دست حسینم رو ببوسم، حیا مانع میشد، میومدم پای بچای حسین رو میبوسیدم. حالا اینا رو بغل میگیرم، در گوششون میگم عباس و حلال کنی، الهی عموتون بمیره شما تشنه ای. الهی عموتون بمیره شما رو محاصره کردن. اومد تو خیمه یه نگاه کرد، دید بچه ها چشما داره از حدقه بیرون میزنه، تعجب، ناراحت، نگران، مبادا عمو میخواد خداحافظی کنه. تو اون یه ساعت علی اکبر خداحافظی کرد، بدن تیکه پارش رو برگردوندن، قاسم خداحافظی کرد. این بچه ها چقدر بدن قطعه قطعه دیدن. نگران، وحشت زده نگاه میکنن. عمو عباس فرمود امام زین العابدین عموم ما عباس خیلی باهوش و با معرفت بود، دید الان خداحافظی بکنه اینا جون میدن. یه دفعه مشک و برداشت گفت بچه ها برم آب بیارم، دیگه نگم خداحافظ. بچه ها رو دارن کتک میزنن، این نگاهش رو میگردونه، پس چرا عمو
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-55-20 ارسال نمایید.